خاطره، مگر یه زبانی خدا بدهد به پهنای فلک تا بتوانم علی جان یه ذره در فضائل تو سخن بگم.
خیلی حال خوبی شد. اصلا این جاهایی که من یه روزی های موحد بزرگوار فکر میکردم استاد به این که چرا خداوند در یک آیه از قرآن میگه که ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. چرا خداوند میگه این تذکریست برای کسی که قلب داره و اون قلب رو در واقع کانون فهم معرفی کرده،
شهود.
بله، و شهود. در آیات دیگری که میگه لهم قلوبون لا یفقهون بها، عجیب، قلب که در تمام ادبیات عرب به معنای کانون احساس شناخته میشه. و تصورم این بود که حالا شما اصلاح بفرمایید غیر از این هست، که هر جایی که احساس ما با منطق صحیح گره بخورند، یعنی منطق انقدر قوی باشه که و انقدر به جان بنشیند که به اصطلاح احساس مناسبی رو بر بیانگیزد در مسیر اجرای اون حرف درست، انگار که قلب تازه قلب شده و تازه زنده شده. و تو این لحظاتی که گذشت شما این بزرگواری رو کردید با این معارفی که اشاره کردید و این ارتباطایی که بیان فرمودید، که آدم وقتی که همچین درکی از وجود امیرالمومنین و ارتباطش با حضرت حق میکنه، اصلا تمام وجودش پر از بهجت و سرور روحانی میشه.
قطعا عنایت خود حضرت امیر علیه السلام هست. در کافی کتابی داریم به نام کتاب الحجه و در اونجا بابی داریم تحت این عنوان که اعمال و کردار و رفتار انسانها در مشهد و در منظر و در معرض ائمه علیهم السلام هست و اون بزرگواران یک عنایتی بر دلها دارند و خیلی از این اتفاقاتی که ما فکر می‌کنیم خودش اتفاق افتاده، نه، خودش اتفاق نیفتاده،
توجهی از جانب
مشهود، توجهی هست. شما فرض کنید که یه جشنواره مثلا میخوان یه فیلم خیلی مهمی رو اکران بکنن و بلیط هم نیست، به یه عده بلیط دادن و یه عده هم خریدن تموم شد و حالا یه عده هم اومدن و خیلی علاقه‌مند میخوان این فیلم رو ببینن. خود کارگردان هم قراره که بیاد، کارگردان بسیار بزرگ و مشهوری که اونجا حضور داشته باشه. چقدر همه دلشون پر میزنه که اینا هم یه جیر راهشون بدن برن اون تو. میاد این در اون در میزنه، میبینه بلیط گیرش نمیاد، نمیتونه برد. یک مرتبه نگاه میکنه، میبینه این کارگردانه داره صداش میکنه جلوی اون همه شلوغی و جمعیت، میگه فلانی تو اینجا چیکار میکنی؟ بدو بیا اینجا، بدو بیا اینجا.
حال با این کسا فکر بیانه که آشنایی وجود نداره.
آره، بعد این با هم اصلا رفیقن، آشنا هستن. بیا بیا تو، بیا پیش خودم، تو اصلا بلیط نمیخواد، تو مهمان ویژه من هستی، بیا تو. عجب. این دیگه پرواز میکنه، هم داره وارد میشه توی اون سالن، هم فیلمو میتونه ببینه، هم جلوی همه افتخار میکنه و هی میخواد به همه نشون بده ببینید منو صدا کرده، ببینید داره به من داره میگه بیاها بیاها. این عنایتی که اون کارگردان به این بنده خدا داره از خود اون فیلمه و سالونه و تماشا و اینا، از همه اینا دیدارش.
آره،
میره.
آره،
اصلا خود این رو جذبش میکنه. شما تو آخر دعای ندبه جملاتی میخونید، ما میگیم که وجعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعاءنا بهی مستجابا و اجعل ارزاقنا بهی مبسوطه و همومنا بهی مکفیه و حوائجنا بهی مقضیه.
یعنی همه کارامون رو به واسطه او هست.
خدایا من که میدونم نمازم نماز نیست، اصلا قبول کردن نماز دیگه برای من مهم نیست که نمازم رو قبول بکنی یا نکنی، اما به اون ملائکت بگو اینو به خاطر مهدی من نمازش رو قبول کنید. یعنی نه خودش نه نمازش، نه اصلا چی نیست، ارزشی نداره، اما این یه نسبتی با مهدی من داره، با
به جنابی که انتسبو، به اون جناب وقتی منتسب بشیم دیگه آبرو پیدا بکنی.
نمازم رو به روی او قبول بکن، گناهانم رو نگو که به تو دارم منت میذارم گناه تو میبخشم، به خاطر مهدی بگو این از یار اصلا این گناهاشو پاک کنید سری کسی نبینه.
بله.
دعای منو به خاطر او قبول بکن، رزق منو من روزی نمیخوام، اصلا چیزی نمیخوام، اما اگر چیزی به من میدی به گل روی او به من بده و حاجت منو به خاطر او بپذیر. گفت که به حلاوت بخورم زهر
که
شاهد ساقیست، به ارادت بکشم درد که درمانم از اوست. اگه قرار او بیاد بالای سر من منو درمانم بکنه، ای عادتم بکنه، ای خدا همه دردهای عالم رو به من بده که اون طبیب بیاد بالای سر من، خوشا دردی که درمانش تو باشی. به خاطر اون طبیب، به خاطر اینکه یک لحظه روی او رو ببینه، حاضر همه دردهای دنیا رو به جان قبول بکنه.
آیه موحد بزرگوار، یکی از چیزهایی که خیلی موقع ممکنه سوال بشه این هستش که مخصوصا ما شیعیان و علمای شیعه در بیان اثرگذاری که امیرالمؤمنین در واقع استقرار دین مبین اسلام داشتن، خیلی ها میگن که شما اصلا اغراق میکنید، مگر این همه مسلمانی که دور بر پیغمبر بودن، ولو این که بگیم حالا خیلی زیاد نبودن ولی به هر صورت تعدادشون که خیلی بیش از یک نفر بوده، که این همه افراد مختلفی که بودن حالا با درجات مختلف ایمان، اینا مگه خلاصه هیچ کاری نکردن که این همه کار رو شما انتساب میدید به وجود یک نفر به نام علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و السنا؟ چطور هستش که همچین ادعایی میکنید شما؟ حتی توی شیعیان هم بعضن این سوال ممکنه پیش بیاد، یعنی این انصار در واقع به دیگرانی که شاید با ما اختلاف نظر داشته باشن تو مبانی مذهبی در واقع نداشته باشه، واقعا چطور همچین ادعایی از طرف ما پذیرفته است؟ این اغراق نیست؟
عرض کنم که خوشبختانه راجب خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب نمیشه همچین حرفی رو زد. این اگر ما بگیم که این تحول عظیم رو در عالم خلقت شخصی مثل حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آورده، خب کسی اینجا بر ما خورده نمیگه که آقا چه اغراقی میکنی، چی دارید میگید؟
یعنی اونجا اتفاقا یک نفر دقیقاً سرمنشأ به واسطه فیض حضرت حق سرمنشأ تمام این اتفاقاتی که میافتد اتفاقا یه نفر بیشتر نیست.
بنابراین
یه نفر که حتی خداوند به جانش قسم می‌خوره.
دقیقاً.
ولی امرو
و هیچ کسی هم نمیشه با او قیاس کرد. بنابراین اینکه یک نفر منشأ آثار فراوانی در هستی باشه، در هدایت باشه، این استبعادی نداره. اگر کسی روحی داشته باشه که تالی تل و در ذیل وجود مقدس پیامبر باشه، هیچ بعید نیست که چنین آثاری و مواردی از او به منصه ظهور برسه.
یعنی
به...
اگر فیض حضرت حق باشه اون وقت این کار ممکن میشه.
و اما
حالا این در واقع دلایل عقلی بر این که یه همچین اتفاقی ممکن هست
بل.
و اما دلایل عینی برای این که این اتفاق افتاده.
یه مقدمه لازمه که ما مطرح بکنیم. ببینیم که اساساً دین به چی نیاز داره. خب دین مجموعه قوانین، مقررات و معارفی است که بشر بدون اون نمیتونه به اون کمالی که خدا براش خواسته برسه. انسان بدون دین هم میتونه در دنیا زندگی داشته باشه، حتی ممکنه زندگی عقلانی، زندگی مرفهی هم بهش برسه، اما وجود بشر محدود به یک زندگی حتی مرفه و سالم نیست. انسان موجودی است بی نهایت، استعدادهای بی نهایت در او وجود داره. شکوفا شدن و به منصه ظهور رسیدن این بی نهایت استعداد نیاز به یک بستری داره که بتونه این استعدادها رو شکوفا بکنه. ببینید یک هسته اتم انرژی داره که ممکنه دنیا رو بتونه تخریب بکنه، یک زمین رو نابود بکنه. اما همینجوری این انرژی آزاد نمیشه، بستر میخواد. و این همه دانشی که در علوم هسته‌ای تبدیل به تکنولوژی میشه، همه اینا برای این هست که بتونن این انرژی رو آزاد و کنترلش بکنن. خود به خود این اتفاق نمیفته. انسان چنین چیزی است. انسان موجودی است که میتونه خلیفۃ الله بشه. خلیفه یعنی چی؟ خلیفه یعنی تمام کارهایی که مستخلفون انجام میده رو او انجام بده. خدا یکی از کارش میگه کل دنیا رو نگه داشته،
قیوم هست.
خلیفش باید بتونه این کار رو بکنه. انسان میتونه به اینجا برسه. خب رسیدن به همچین جایی لازمش یک دین بسیار جامعی است. این دین باید به مردم برسد. البته صرف رسیدن دین هم کفایت نمی کنه. بعد این دین باید قدرت پیدا کنه، اجرا بشه، پیاده بشه، تا این بستر فراهم بشه که همه این فرصت شکوفایی رو پیدا کنن. نه اینکه یک مکتبی، خانقاهی، یک گوشه یک دنیا درست بشه بگن هر کی میخواد بیاد اینجا.
نه دیگه، باید کون دینه کله لله.
هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یا لیقوم الناس بالحق،
همه
مردم
بالحق،
نه یه نفر، دو نفر، سه نفر، همه. این لازمش اینه که چنین دینی جامع که فقط از خدا برمیاد که چنین دینی رو نازل بکنه، و کسانی باید باشن که این دین رو بتونن بفهمن، معرفی کنن و مردم رو به او راغب کنن و به کمک مردم این رو پیاده و اجراش بکنن.
بله.
خب این ادیان رو خدای تعالی پیوسته به خاطر لطفی که داشته فرستاده. آخرین هاش، بزرگترین هاش، دین حضرت موسی علی نبی و علیه السلام، و بعد دین حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام.
تابعی از دین حضرت موسی بود دیگه، رو شریعت جدیدی به حساب نمی اومده.
حالا قاعده بوده، چرا که او به عنوان یک نبی اولوالعزم در اداد انبیاء اولوالعزم، بنابراین شریعت داشته، بنابراین دین داشته. حضرت مسیح علیه السلام، حضرت عیسی علی نبی نواله علیه السلام آمد برای احیاء همین دین، برای نجات دین. دین آورد، شریعت آورد، کتاب آورد. اما چه اتفاقی افتاد؟ دینی که امروز شما به عنوان مسیحیت میشناسید اصلا ارتباطی به آنچه که حضرت عیسی آورد نداره.
یه فرصت کوتاه به اون بدید که بعد از محضر شما استفاده کنیم. تا اینجا شنیدیم که فرمودید که چه بلایی سر مکاتب قبل از در واقع دین مبین اسلام آمد و چه اتفاقی افتاد که تقریبا حتی آخرین ها و جزء بزرگترین هاشون که دیگه جامعه بشری هم رشد زیادی کرده بود و تمدن به نسبت پیامبران قبل رشد فوق‌العاده‌ای کرده بود، علم و فرهنگ و اینها رو به رشد جدی بود، ولی با این همه در قوم بنی اسرائیل و در پس از اون در دوره شریعت حضرت عیسی علیه السلام چه اتفاقاتی برای این دین افتاد؟ هم در حوزه عوام که بر صورت تابع خواصشون بودن، خواص هم که این بلاها رو بودن، و اما در دین اسلام چه اتفاقی افتاد؟ فرصتی رو می‌گیریم باز خدمتتون می‌خوایم بود. خب آقای محمد می‌فرمودید که در ادیان قبل از اسلام توسط خواص و با تبعیت عوام از خواص چه بلایی سر اون ادیان آمد و در اسلام؟
بله، من قبل از اینکه حالا وارد اسلام بشم این نکته رو به عنوان تکمیل عرض کنم که قرآن کریم این تغییر و تحولات رو به گونه یاد میکنه که این ادیان چگونه به ضد خودشون تبدیل شدند، که میفرماید که ولما تقتلون الانبیاء بغیر حق.
عجب، اصلا چی شد که اصلا شما انبیاء خودتون رو به غیر حق کشتید؟
شما پیروان حضرت عیسی، پیروان حضرت موسی، پیروان انبیاء بزرگ الهی، پیروان حضرت ابراهیم علیهم السلام، به کجا رسیدید که کارتون به جایی رسید که کارتون شد پیغمبر کشی؟ البته این حواس تاریخیه که داریم عرض میکنیم، ولی امروز در دنیا میلیون ها نفر هستن مسیحی و تعداد زیادی یهودی با یا ادیان دیگر، که خیلی از اینها انسانهای شریف، بزرگوار و انسانهایی هستن که واقعا روحشون رو به شیطان نمی سپرند و انسانهایی هستن که به دنبال حقیقت هستن، انسانهای آزادهی هم هستند. قصد ما توهین به افراد و اشخاص نیست، یک واقعه تاریخی رو داریم مطرح میکنیم که کسی منکر اینا نمیتونه بشه،
که اتفاقا کسی دنبال حق باشه اینها براش راه گشاست.
جناب آقای نصرآبادی، موقعی که این آیات نازل میشد یهود و مسیحیت در اطراف مکه و مدینه فراوان بودند.
درسته.
و همشون هم از اطراف فلسطین و مصر و جاهای دیگه آمده بودن،
هجرت کرده بودن، اصلا آمده بودن،
اومده بودن در انتظار پیامبر آخرالزمان بودند.
جالبه،
اینها اعتراضی نکردند وقتی که قرآن با اونها مهاجه میکنه، میفرماید که ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یا به خودشون میفرماید فلما تقتلون الانبیاء. تقتلون الانبیاء
نگفتن ما این کار نکردیم،
گفتن ما این کار نکردیم، میپذیرفتن که بله، بزرگان اونها، علمای اونها، روحانیت اونها به انحرافاتی کشیدوشن، از این اتفاقات هم افتاده. خب این اتفاقات افتاد، حالا اسلام آمد، شخصیتی مثل رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، و این دینم قرار دیگه دین خاتم باشه، جامعه باشه، دیگه بعد از این قرار نیست پیامبری بیاید. اگر همینطور رها بشه، آیا اون اتفاقات بر اسلام هم واقع خواهد شد یا نه؟
قطعا همینطوره. یعنی
من میخوام بگم که
بزرگترین خطر اتفاقا همینه،
فراتر از قطعا، چون در مورد ادیان دیگر بعد از اینکه این ادیان آمدن با اینها مخالفت شد و بعدن اون بلاها سرشون اومد، اما اسلام رو از قبل مترصدش بودن،
میدونستن یه همچین اتفاقی میخواد بیفته، تجربه هم که کرده بودن که بهترین مسیر همین استش که به وسیله در واقع جابجایی ارزش ها بیان.
لذا سه جبهه در برابر پیامبر شکل گرفت.
بله،
جبهه اول خاک ریز اول مشرکین بودند.
بله،
که این مشرکین، بت پرستان، اینها کسانی بودند که این تعالیم رو با ماهیت دینی خودشون مغایر میدیدن و بدتر از اون با اشرافیتشون و ریاستشون و دنیا خواهیشون مغایر می دیدند، لذا در برابرش صف بستند مشرکین. جبهه دوم هم عده‌ای از اهل کتاب و یهود و مسیحیان بودند که اینها هم نمی پذیرفت،
با منافعشون جور در نمی اومد،
با اینکه قرآن می فرماید یعرفونه
کما یعرفون ابناءهم،
همطور که اما منافعی داشتن که اقتضا نمی کرد که پیامبری از غیر از بنی اسرائیل ظهور بکنه به عنوان اون کسی که حرف آخر رو میخواد بزنه، به عنوان دین خاتم و پیامبر خاتم.
یعنی انتظار داشتن که به هر صورت باز خودشون سرور و آقا
از بنی اسرائیل باشه. لذا قرآن میفرماد که
نگاه مادی رو آخرش داشت،
ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله وقد آتینا آل ابراهیم الکتاب والحکمه. این ناس، آیات قبلشو ببینید، اهل کتاب به ویژه یهود هستند که اینها حسادت میکنند به ناس. این ناس کیا هستند؟ ام یحسدون ناسه، حسودان به این مردم حسادت میکنن. این مردم کیان؟ ادامهش فرمود آل ابراهیم. خب اونها هم آل ابراهیم بودن، چون بنی اسرائیل بسه. از نوادگان اسحاق و یعقوب و اونها هم از فرزندان حضرت ابراهیم هستن. اما این تفکیک نشون میده که این آل ابراهیم منظور بقیه آل اسرائیل هست، یعنی بنی اسرائیل خارج میشوند، بقیه که بنی اسماعیل باشند. جبهه از درون شکل گرفت به نام جبهه نفاق. شد سه جبهه، یک مثلثی تشکیل شد که این مثلث عجیبه که در تاریخ با همدیگه کاملا مرتبط بودن.
یعنی اتحاد استراتژیک.
آقای نصرآبادی عزیز، در علوم قرآن یک بحثی است به نام آیات مکی و مدنی.
درسته.
میگن آیات مکی اونایی که در مکه نازل شده، آیات مدنی اونایی که در مدینه نازل شد. بعد اینا میگن مشخصاتی داره. یکی از ویژگی‌های آیات مدنی میگن بحث از نفاقه. یعنی هر جایی که بحث از نفاق بشه معلوم میشه این آیات
مدنی است. بله، یعنی در مدینه نازل شده.
چرا؟ میگن برای اینکه نفاق جریانی است که در مقابل قدرت و حاکمیت شکل میگیره.
یعنی مکه که پیغمبر هنوز در واقع تشکیلاتی نبود،
خودش همرنگ نشون میده در حالی که همرنگ نیست. هدفش چیه؟ کسب قدرته.
درسته.
خب در مکه که قدرتی نبود، اتفاقا برعکس، هر کسی ادعای اسلام میکرد پدرش رو در میآورد. در سختی، شکنجه، ناراحتی، حتی نواخر دیگه به کشتن رسید.
درسته.
که شهدایی تقدیم شد، جناب یاسر، جناب سمیه، اینها کسانی هستن که به خاطر اسلام شهید شدند.
این دیگه یواش یواش حتی منعی برای این که بکشن مسلمان هم وجود
داشت. بنابراین اونجا معنی نداره نفاق شکل بگیره. اما با کمال تعجب سوره عنکبوت رو در خدمتش هستید.
بله.
آیات 10 و 11 بحثش راجب نفاق، به ویژه در آیه 11 که تصریح میکنه به نفاق.
درسته. آیه 10 و من الناس من یقول آمنا بالله فاذا اوذی فی الله جعل فتنه الناس كعذاب الله.
یه عده‌ای هستن که میگن ما هم مؤمن، اما درسته. به محض اینکه سختی میشه قر میزنن.
هر وقتی اذیتی میشن در راه خدا، جعل فتنه الناس كعذاب الله.
ادامش
ولا ان جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم.
منتظر اون پیروزی هستن. درست. منتظر شکوفایی اسلام، تسلط اسلام، که اگه اتفاق افتاد بگن که
ما با شما هستیم.
اما
اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین. آیا نمیدونن که خدا بعدش که در قلب همه عالم میگذره میدونن؟ میدونه. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين.
سوره مکی است ولی این آیات گفته اینا مدنی است. خب بعد میگیم چرا؟ میگن چون بحث از نفاق شده. میگیم پس شما دلیلتون اجتهادیه. این سه زل، سه مثلث، اهل کتاب به ویژه یهود، مشرکین و منافقین دست به دست هم دادند تا جلوی این دین رو بگیرن.
ممنونم از لطف شما.
من این نکته رو اضافه بکنم.
فرمایش کنید. به عنوان
ما فقط شمشیر علی رو در بدر دیدیم، در حالی که شمشیر علی در برابر سپاه مشرکین بود. و خود سوره انفال اگر فرصت بود از آیات سوره انفال به شما نشون میدادم که خطر خودداخلی در همین ماجرای بدر به مراتب سنگینتر و خطرناکتر و شدیدتر از دشمنی بود که سفارایی کرده بود. شمشیر علی اون خطر رو دفع کرد، اما این خطر درونی چگونه دفع شد؟ این بسیار خطرناکتر بود. این نقش حضرت امیر رو تاریخ برای ما بازگو
میکنه. یعنی اون چه که در ارتباط حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام ذکر میکنیم که پیامبر بت‌های سنگی رو شکست و از بین برد و بی آبرو کرد و حضرت ابوعبدالله در واقع بت‌های جاندار رو، اونها که خودشون رو داشتن قبله مردم قرار میدادن، شما میفرمایید که اصلا این مسیر بعد از پیامبر توسط وجود مقدس پدر بزرگوار حضرت ابوعبدالله علی
بن ابی طالب رویارویی با شرک رو که متجلی در وجود حضرت امیر بود، این رو اقرار میکنن، میپذیرن، برای اینکه یه چیز دیگه رو صداش در نیاد. و اون این که چگونه حضرت امیر این جریان نیرومند نفاق رو تونست جلوشو بگیره که اسلام منحرف نشه، این رو پاک کردن تاریخ ما، که اینجا حضرت امیر نقشش بسیار بسیار مهمتر بوده
و همیشه هم تو طول تاریخ اسلام این
و حتی بعد از پیامبر،
بله، بزرگترین مشکل پیامبر و جانشینان برحق ایشون موضوع نفاق بوده، که کما اینکه ما می‌بینیم در دوره‌هایی که امر رو دست ظاهر امر حداقل به دست این بزرگواران نیست، اصلا خبری از منافقین نیست، انگار که بقول علامه طباطبایی میگه اینها که یک شبه آدم نشدن از بینم که نرفتن، حتما منافعشون
تمام. 25 سال بعد دوباره یک مرتبه این
دوباره یه دفعه مشکل منافقین ظهور و بروز میکنه به اشکال مختلف، نه فقط به یک شکل. بسیار ممنون آقای موحد و خداوند نفس شما رو همیشه گرم نگه داره و ذهنتون همیشه نورانی در جهت نشر این معارف حق. بگو یا علی بهشت و بر خود بخر. یا علی خدا حافظ.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.